آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل قطعنامه‌ای با هدف جهانیاری از سلاح‌های هسته‌ای تصویب کرد. نشست گروه 20 مقابله با مسائل اقتصادی و تغییرات آب و هوایی را در دستور کار دارد. و چین میگوید مسئله هسته‌ای ایران با اعمال فشار حل نمی‌شود. با درود فراوان، در آخرین ساعات پنجشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم از شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این دومین روز مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2009 میلادی. همچنان در نیویورک روزی پرهیاهو در اطراف مقر سازمان ملل است. و اما در تهران هوا رو به سردی می‌گذارد و پس از تابستانی داغ، فردا هوای آفتابی در انتظار شماست و دمای هوا هم بین 13 تا 26 درجه متغیر است. آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. و در اینجا می‌پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، بختاش خمسه‌پور مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای خمسه‌پور، با درود فراوان خدمت شما.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را برای رهانیدن جهان از سلاح‌های هسته‌ای به تصویب رسانده است. شورای امنیت که در آن 15 کشور عضویت دارند، روز پنجشنبه امروز در نشستی بی‌سابقه به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را پذیرفت. باراک اوباما در نشست شورای امنیت این قطعنامه را تاریخی و نمایانگر پایبندی مشترک به هدف جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای خواند.
The historic resolution we just adopted enshrines our shared commitment to the goal of a world without nuclear weapons. And it brings Security Council agreement on a broad.
در این قطعنامه افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حمایت از خلع سلاح و کاهش خطر تروریسم هسته‌ای خواسته شده و از کشورها درخواست گردیده اگر معاهدات منع گسترش و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکردند، این پیمان‌ها را امضا و تصویب کنند. ایالات متحده از شورای امنیت خواسته است چنانچه اقدامات نقض کنندگان تعهدات بین المللی تهدیدی به صلح و امنیت جهان تشخیص داده شود، اقداماتی علیه آنها به کار گرفته شود. رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان در نشست دو روزه‌ای در شهر پیتسبرگ در شرق ایالات متحده با هم دیدار می‌کنند. انتظار می‌رود احیای رشد اقتصادی، بازبینی مقررات مالی و مقابله با تغییرات آب و هوایی در رأس دستور کار نشست گروه 20 جای داشته باشد. گروه 20 کشورهای عمده توسعه یافته و نیز اقتصادهای رو به رشد سریع مانند چین، هند و برزیل را در بر می‌گیرد. چین میگوید تحریم‌های بیشتر جمهوری اسلامی را متقاعد نخواهد کرد که برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه چین جیانگ یو در یک جلسه خبری در پکن گفت که اعمال تحریم‌های شدیدتر برای تلاش‌های کنونی دیپلماتیک در زمینه مسئله هسته‌ای ایران سودمند نیست. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان روز گذشته به ایران گفتند تا اول اکتبر 9 مهر پاسخی جدی به درخواستا برای توقف برنامه هسته‌ایش آماده کند یا در غیر این صورت با پیامدهایی روبرو خواهد شد. چین در شورای امنیت دارای حق وتوست. ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل امروز نیز به گردهمایی‌های خود در نیویورک ادامه می‌دهند. قرار است گروهی از ایرانیان پل معروف بروکلین در نیویورک را سبزپوش کنند و گردهمایی‌های نیز در پارک مقابل سازمان ملل برگزار کنند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، این رو هم اضافه کنم که ایرانیان بر فراز پل بروکلین در واقع این حرکت رو انجام دادند ساعتی پیش. و از بکتاش خمسه‌پور یک بار دیگه سپاسگزارم. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. از همه سو گفته می شود که باید بر جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد شود تا تهران وادار به اجرای تعهدات بین المللی شود. علت را تا چند دقیقه دیگر می شنوید. در پی بیانات محمود احمدی نژاد درباره برنامه هسته‌ای ایران، یکی از مقام‌های آمریکایی در این باره ابراز عقیده کرده است. هنری ساکولسکی، یک مدیر اجرایی در امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی. در ایران مجلس خبرگان رهبری در غیاب رئیس بانفوزش اکبر هاشمی رفسنجانی بیانیه ای صادر کرد. چرا؟ جزئیات را خواهید شنید. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی، نامه میرحسین موسوی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. به نیویورک هم سری می‌زنیم و از پل بروکلین که تومار سبز رنگی به دست ایرانیان همانطور که شنیدید بر فراز آن به نمایش درآمد. در پاریس هم ایرانی‌ها به حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در نیویورک اعلام کرد که کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در مورد فشار بر جمهوری اسلامی برای اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه فعالیت‌های اتمی‌اش متحدند. گزارشی داریم از نادره صدیقی از نیویورک در همین زمینه.
خانم کلینتون در کنفرانس خبری خود نتیجه گفتگوهای وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و خاویر سولانا به نمایندگی از اتحادیه اروپا در قبال سیاست اتمی جمهوری اسلامی را در 4 بخش عمده خلاصه کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت نخستین که اعضای گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا از اینکه دولت ایران تا این تاریخ از پاسخ به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش به ویژه در عرصه تسلیحاتی خودداری ورزیده نگرانی‌های جدی دارند. دوم اینکه کشورهای یاد شده در پشتیبانی از رویکرد دوگانه گفتگو و فشار برای راضی ساختن جمهوری اسلامی به اجرای تعهدات خود متحدند. سوم آنکه وزیران امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کردند که در 9 مهر ماه دولت ایران باید آماده گفتگوهای جدی و واقعی باشد و با پذیرش فوریت امر و بررسی گامهای عملی برای حل مسئله اتمی پشت میز مذاکره بنشیند. او گفت اقدامهای بعدی به پیامد این دیدار بستگی خواهد داشت. و سرانجام چهارم، به گفته خانم کلینتون هیچ کس نباید در تصمیم‌های اتخاذ شده در اجلاس شامگاه روز چهارشنبه و قصد پیگیری سیاست فشار و گفتگو تردید کند. او تأکید کرد که اکنون این بر عهده ایران است پاسخ بدهد و برگزیند که چه راهی را در پیش می‌گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که دقیقاً انتظار چه واکنش و پاسخی از دولت ایران دارد گفت ما انتظار داریم که تهران در مورد مسائل اتمی‌اش گفتگو کند. اعلامیه‌ای که توسط وزیر خارجه بریتانیا منتشر شد بسیار روشن است.
We are also looking for Iran to recognize that they are at a turning point. They have a choice to make.
ما از دولت ایران می‌خواهیم دریابد که در نقطه عطفی قرار دارد.
Iran is entitled to peaceful nuclear.
ایرانیان برای بهره‌گیری از فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی حق دارند و ما آماده شناسایی و احترام به چنین حقی هستیم، ولی در همان حال آنها دارای مسئولیت‌هایی هستند که باید به آن عمل کنند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهند که از تمام فعالیت‌های هسته‌ای آنها بازرسی کنند و صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها را مورد تأیید قرار دهند. خانم کلینتون سخنان خود را ساعتی پیش از سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. پیش از این دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز که ریاست اجلاس وزیران خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا را بر عهده داشت گفته بود که این کشورها در مورد لزوم پاسخی جدی از سوی دولت ایران در مورد برنامه‌های اتمی به توافق رسیدند.
پس از گزارش نادر صدیقی درباره برنامه هسته ایران در همین زمینه و درباره گفته‌های تازه آقای احمدی نژاد درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی، امیر مصدق کاتوزیان واکنش هنری سوکالسکی مدیر اجرایی مرکز آموزش سیاست منع گسترش در واشنگتن را جویا شده است. این را هم اضافه کنم که آقای سوکالسکی عضو کمیسیون فرعی مجلس نمایندگان مردم آمریکا در پیشگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم است.
It's very clever. The Iranians have studied some of the inconsistencies and foolishness of our promotion of what we call Atoms for Peace, which is this effort over the last half century.
خیلی زیرکان است. ایرانی‌ها به تناقض‌گویی و نادانی ما در تبلیغ آنچه ما اتم در برابر صلح نامیده‌ایم واقفند. مجاز دانستن کاربرد به اصطلاح صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای با هر چند یک بار نظارت بین‌المللی. این تلاش ما در نیم قرن گذشته همیشه از آنچه که فرض گرفته می‌شده خطرناک‌تر بوده و ایرانیان این را می‌دانند. بنابراین آنها دارند از این شلختگی ما استفاده می‌کنند و می‌گویند شما همیشه گفته‌اید که اورانیوم بسیار غنی شده می‌تواند بی‌خطر باشد. همیشه از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع کرده‌اید و این راکتوری است که مشابه آن را شما به بسیاری از کشورهای دیگر صادر کردید. بنابراین ما هم می‌خواهیم چنین امکاناتی داشته باشیم. مشکل با پاسخ مثبت دادن به این درخواست ایران این است که داشتن اورانیوم غنی شده با غلظت 20% گامی است بسیار پیشرفته در مسیر دستیابی به اورانیوم لازم برای کاربرد در سلاح هسته‌ای. تبدیل اورانیوم غنی شده در سطح 20% به اورانیوم غنی شده در سطح 90% که میتوان با آن سلاح هسته‌ای ساخت بسیار ساده تر از تهیه آن از راه استفاده از اورانیوم طبیعی و خام غنی نشده است. ایرانیان این را میدانند و آنها امیدوارند که ما به خواست آنان پاسخ منفی بدهیم، که من امیدوارم همین کار را بکنیم تا نشان بدهند که ما در ادعاهایمان درباره استقبال از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جدی نیستیم. از هنری سوکالسکی میپرسم با توجه به اینکه هم در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و هم در دوران کنونی و ریاست جمهوری باراک اوباما چنان که شما هم گفتید استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بلا مانع دانسته شده، جمهوری اسلامی ایران چه کار میتواند بکند که تحلیلگران و مفسرانی مانند خود شما را راضی کند؟
Line of work is to answer a different question than I will answer the question you raised. What is it that they can do first to come back into compliance with their obligations under the Non-Proliferation Treaty?
فکر میکنم اول باید به سوال دیگری پاسخ داد تا بعد به این سوال شما جواب دهم. کاری که ایران میتواند بکند این است که اول از راهی که میرود بازگردد و به تعهدات خود در قبال قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای عمل کند. برای این کار باید اول تولید سوخت هسته‌ای را متوقف کند. تولید سوخت هسته‌ای حق ایران نیست و سالها پنهان نگاه داشتن فعالیت هسته‌ای از چشم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر امکانی را که موجود بود که این روند زیر نظارت انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود به تولید سلاح هسته‌ای نمی انجامد از میان رفت. دوم، ایران برای آنکه نشان دهد پنهانی در حال تولید سوخت هسته‌ای نیست باید شرایط آنگونه نظارتی را فراهم آورد که عراق در پی حمله اول نظامی به آن کشور در آغاز دهه 90 فراهم نمود. این کار به حضور چند صد نفر در روستاها و نقاط دوردست ایران نیازمند است. همزمان با انجام این کارها می توان راکتورهای کوچک مورد بحث و تأسیسات هسته‌ای بوشهر را به کار انداخت در صورتی که بران بتوان نظارت 24 ساعته داشت با حضور چندین ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بعد باید نظارت تقریباً همزمان داشت بر سوخت تازه مصرف شده، یعنی یک پیوند امن ماهواره‌ای با دوربین‌های ناظر برای اطمینان یافتن از اینکه روشن هستند و اخلالی در کار آنها به وجود نمی آید. فکر می‌کنم این اقدامات به همین ترتیبی که گفته شد می‌تواند مؤثر باشد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
مجلس خبرگان رهبری در غیاب رئیس مقتدر و با نفوذش اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای به نخستین اجلاس از دو اجلاس سالانه‌اش پایان داد. در این بیانیه به میرحسین موسوی و مهدی کروبی حریفان انتخاباتی محمود احمدی نژاد کوچکترین اشاره‌ای نشده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
بیانیه پایانی این اجلاس نه تنها کسانی را که برای رفع بحران رهبری در ایران به 86 روحانی مجلس خبرگان چشم دوخته بودند نامید کرد، که بر پیچیدگی آن بحران نیز افزود. حضور دور از انتظار آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم حکومتی عید فطر به امامت آیت الله خامنه ای این گمان را پدید آورده بود که سرانجام نشانه ای از عنایت رهبر جمهوری اسلامی به مخالفان محمود احمدی نژاد پدید آمده است. دو روز پیش از آن نیز حضور انبوهی از مردم در روز قدس برای ادامه اعتراض به ابقای آقای احمدی نژاد و لحن به نسبه آرام خطیب نماز جمعه احمد خاتمی این گمان را در پی آورده بود که رهبری نظام جمهوری اسلامی نمیتواند به نادیده گرفتن اعتراضات ادامه دهد. دلبستگان به مجلس خبرگان انتظار داشتند که ریاست آقای رفسنجانی بر مجلس خبرگان فرصتی برای دلجویی از او و رد اتهام‌هایی باشد که آقای احمدی نژاد به وی وارد کرده است، و خبرگان نشانه ای از مسئولیت رسمیشان یعنی نظارت بر کار رهبر را نشان دهند. اما آقای رفسنجانی در دومین و آخرین روز اجلاس حضور نداشت. 62 تن از 69 نماینده حاضر به ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی نیز در بیانیه‌ای با کاربرد واژه بیعت صریحاً سرسپردگی بیچون و چرای خود به رهبر را اعلام کردند. بیانیه مجلس خبرگان انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد را تبریک می‌گوید. انتخاباتی که هنوز اعتراض به نتیجه رسمیان در داخل و خارج از ایران با شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور ادامه دارد. اما مجلس خبرگان هرچند شرکت 85 درصدی مردم در انتخابات خرداد ماه گذشته را می ستاید، به میزان آرایی که آقای احمدی نژاد مدعی کسب آن است اشاره‌ای نمی کند. نمایندگان مجلس خبرگان تلویحاً از آقای احمدی نژاد که به ویژه در ماه‌های اخیر به ولایت گریزی و کم توجهی به روحانیون متهم شده است انتقاد نیز کردند. بیانیه مجلس خبرگان نخست آقای احمدی نژاد را به تلاش مضاعف برای اجرایی کردن رهنمودهای رهبر، عنایت به نقد دلسوزانه مراجع تقلید و انجام دادن مجموعی دیگر از وظایف تشویق کرده است. بیشتر این وظایف با عبارتهای کلی مانند استفاده از نظرات نخبگان دلسوز، تعامل با دیگر قوا و عدالت گستری بیان شده است. تنها درخواست مشخص خبرگان از آقای احمدی نژاد که در آغاز این فهرست آمده آن است که در راستای سالمسازی فرهنگی جامعه به ویژه مسئله حجاب نیز تلاش مضاعف به کار گیرد. شاید شگفتی انگیزترین نکته در بیانیه مجلس خبرگان این باشد که به ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین و غزه اشاره می کند. گویی اعضای مجلس خبرگان رهبری و قانون اساسی جمهوری اسلامی فلسطین و غزه را دو تمامیت جدا از یکدیگر پنداشتند.
پس از گزارش علیرضا طاهری، همکار دیگرم الهه روانشاد در گفتگو با حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی از او درباره نامه میرحسین موسوی به آیت الله منتظری پرسیده است درباره اعترافات متهم علیه خیش.
نکته اولی که باید بهش اشاره بکنم این است که پس از سالها شخصیت مثل آقای موسوی مستقیما نامه می نویسن به آیت الله منتظری، و به یک معنا این دو شخصیت یا دو جریانی که از
20 سال پیش از هم فاصله گرفته بودند، حتی از هم جدا شده بودند، در پی این تحولات اخیر به هم نزدیک شدند. البته آیت الله منتظری هیچ وقتی رابطش رو یا حداقل رابطه عاطفی و سیاسیش رو با این افراد قطع نکرده بود، همواره از این جریانات اصلاح طلب درون حکومت از همون 12 سال پیش حمایت میکرد بدون چشم داشتی، از دولت آقای خاتمی تا مجلس ششم تا این تحولات اخیر. اما از اون سو تقریبا رابطه قطع بود، به همین دلیلی که هنوز در طول این سالها هیچ یک از شخصیت‌های اصلاح طلب و خط امامی در قم با آیت الله منتظری دیدار نکردن، از خود آقای خاتمی گرفته تا آقای هاشمی تا آقای کروبی و حتی آقای موسوی. همین که 2 هفته پیش آقای موسوی سفری به قم داشتن، با بعضی از مراجع دیدار داشتن، اما با آیت الله منتظری دیداری نداشتن. در پی این تحولات، این دو جریان جدا شده از هم رو که مربوط به هر حال به نوعی به درون حاکمیتن به هم نزدیک از تحولات، و چند پیش هم آیت الله منتظری نامه به آقای کروبی نوشت. آقای کروبی البته بعد از مدتی تأخیر جواب نامه ایشون رو داد. حالا آقای موسوی از ایشون به عنوان مرجع عالی قدر با لقب آیت الله العظما یاد کرده و از ایشون تقاضای ارشاد و راهنمایی کرده که به نظر من نفس این نامه نگاری آقای موسوی با آیت الله منتظری از اهمیت سیاسی زیادی برخورداره و این نشون میده که این رابطه گسسته دوباره داره ترمیم میشه و این میتواند که به جنبش سبز ایران، به جنبش مدنی نوین ایران کمک بکنه. من برای این از نظر سیاسی اهمیت زیادی قائلم. نامه آقای مهندس موسوی مهم بوده، حاوی 6-7 محور مهم بوده که به نظر من از نظر آثار و پیامدهاش مهمه و قابل توجه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
معنی واقعی جمله اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید برای امروز این است که اگر خدا را نمی پرستید لااقل خامنه ای هم نپرستید.
من نمیدونم این احمد نژاد چطور روش میشه بره تو سازمان ملل، همش دم از غزه و فلسطین و عراق میزنه، فکر ملت خودش نیست، این ملت بدبخت گشنه هستن، فکر ایرانی های خدا زده باش.
آقای رئیس جمهور، بی‌عدالتی ها رو در ایران میبینن، کاری از دستشون ساخته نیست، اون وقت میخوان برن عدالت واسه دنیا اجرا کنن. کاش اول یه فکری واسه ایران میکردیم، اگه ایران عدالت رو اجرا کردیم دیگه اون وقت دنیا مشکل نداره، عدالت رو اجرا میکنیم برای دنیا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
جوانان ایرانی هوادار جنبش سبز در شهر نیویورک آمریکا روز پنجشنبه دست به یک کار بی سابقه زدند. اعضای گروه صداها برای ایران که هوادار جنبش سبز در داخل ایران است، توماری سبز رنگ را بر فراز پل بروکلین به نمایش گذاشتند. پل بروکلین همراه مجسمه آزادی و برج امپایر استیت نمادهای شهر نیویورک به شمار می رود و برگزاری برنامه سیاسی بر روی این پل تا کنون سابقه نداشته. مریم، یکی از سازماندهندگان این برنامه اعتراضی، در گفتگو با علیرضا کرمانی چنین می گوید:
ما امروز تمام پرچم‌هایی رو که مردم از قبل امضا کردن در جریانات ماه جولای و فرستادن به پاریس، اون پارچه‌ها از پاریس اومد به نیویورک و ما امروز اون پارچه‌ها رو به شکل یک تومار بزرگ 2.5 کیلومتری در بروکلین بریج به عرصه نمایش گذاشتیم.
پل بروکلین از ساعت چند شروع شده؟ الان چه تعداد جمعیت اونجا هستن؟
از ساعت 10:30 شروع شد، شروع کردیم پرده‌ها رو گرفتیم. تعداد جمعیت رو سخت بشه بگیم، ولی میدونیم که این تومار 350 نفر لازم داشت که نگرش دارن و این تعداد رو ما حتما داشتیم که تونستن پارچه رو نگه دارن، ولی یک جمعیت چند هزاری هم تماشاچی و مشوق داریم، ولی کسایی که در این کار زحمت کشیدن و چوبا رو دستشون گرفتن 350 نفر داوطلب داشتیم.
با توجه به اینکه پلیس فدرال آمریکا اجازه راهپیمایی نمیده، چگونه موفق شدید که این حرکت رو انجام بدید؟
ما اجازه مسئولین این برنامه تونستن اجازه رو از یه هفته قبل بگیرن. اجازه راهپیمایی تو طول شهر نداریم، ولی اجازه داشتیم که روی پل باشیم. یعنی از اول پل ما پارچه‌ها رو باز کردیم و آخر پل هم که تموم شد داریم پارچه‌ها رو می‌بندیم و این اجازه رو داشتیم. ما اجازه رو قانونی گرفته بودیم.
با این حرکت شما چهره شهر چگونه است و فکر می‌کنین چقدر تاثیرگذار باشه؟
ما الان نزدیک نهار اینجا نیویورک و یه منطقه خیلی شلوغه. الان ملت همه اومدن برای نهار و یک منطقه ما نزدیک بال استریت هستیم، جمعیت خیلی زیادی از آفیساشون از دفتراشون میان بیرون و الان اونا همه دارن ما رو نگاه میکنن و در ضمن تمام رادیوها و تلویزیونهای محلی هم از دو روز قبل میگفتن چون همچین اجازه گرفتن از بروکلین بریج که روش همچین تظاهراتی بشه تا حالا در تاریخ نیویورک اتفاق نیفتاده، چون خیلی پل مهمیه و اجازه کارای سیاسی روش نمیدن. به همین دلیل خیلی مطبوعات ازشون چیز گرفتیم، پرس گرفتیم و مردم میدونن و امروز عصر ظهر به بعد من مطمئنم همه تلویزیونهای نیویورک و رادیوها راجند. الان ما سی ان ان رو دیدیم، تمام کانالهای محلی رو روی پل دیدیم، همه بودن. ولی مردم محل هم این دور و بر هستن، الان همشون دارن ما رو میبینن. الان یه جمعیت چند هزاری دور و بر ما جمع شده و ایرونیا دارن شعارهای خودشونو میدن راجع به دولت کودتا. بعدش هم به انگلیسیه.
آیا این حرکت های شما باز هم ادامه خواهد داشت در روزهای آینده؟
تمام من که خودم یک ایرونی ساکن اینجا بیشتر نیستم، ولی میدونم که خود من و بقیه بچه‌هایی که در این کار خیلی فعال بودن تا زمانی که این دولت غیرقانونی در حکومت امام، ما هم تظاهراتمون رو ادامه خواهیم داد.
از نیویورک به پاریس می رویم. در این شهر کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی دقایقی پیش در مقابل ایوان حقوق بشر در پاریس به حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل دست به اعتراض زدند. گفتگوی روزا آژیری با یاشار محتشمی که از اعضای این کمیته را می شنویم.
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی که در فردای کودتای انتخاباتی احمدی نژاد کار خودش را آغاز کردش، به خاطر حضور آقای احمدی نژاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و در همراهی با مردم نیویورک و ایرانیان امریکای شمالی که همگی شکل وسیعی میدونیم که به شهر نیویورک رفتن که مخالفت خودشون رو با حضور احمدی نژاد نشون بدن، در واقع در همراهی با آنها و برای رساندن صدای مردم ایران برگزار شد.
شما برنامه خاصی برای این گردهمایی در نظر گرفتین؟
به تبع ما خب در فرانسه یک وظیفه دیگه هم که داریم، فقط به غیر از همراهی با دیگر هموطنانمون که بتونیم اطلاع رسانی بکنیم، در واقع در مورد ماهیت آقای احمدی نژاد و اون تفکری که احمدی نژاد نمایندهش هستش، پس اطلاع رسانی به فرانسوی ها هم جزء مسئولیت هایی است که ما بر عهده گرفتیم اون رو انجام بدیم. در واقع بیشتر قراره که ما نشون بدیم واقعا چرایی این که ما احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور خودمون قبول نداریم و سخنهای احمدی نژاد هیچ وقت در واقع بازگو کننده خواسته ها و آرمان های ما نیست.
آقای محتشم، برنامه قراره در قالب یک راهپیمایی بشه یا اینکه یک برنامه خاصی براش در نظر گرفته شده؟
این برنامه به صورت یک گردهمایی ایستاده هستش در ایوان حقوق بشر و ما میتونیم بگیم انستالاسیون هستش. این گردهمایی به شکل یک انستالاسیون هنری قراره تعبیه بشه، سوای قسمت‌های کلاسیک یک گردهمایی همایی ایستاده که به طب بیانیه‌ای در اون خونده میشه به زبان‌های فارسی، فرانسه و انگلیسی. متن سخنرانی احمدی نژاد قرار است که در یک تلویزیون بسیار بزرگی که اونجا در حال نصب شدن پخش بشه و عروسک احمدی نژاد دوستان کمیته زحمت کشیدن و تهیه کردن این سخنرانی رو، مثل احمدی نژاد که در مقابل صندلی‌های خالی سخنرانی خودش رو دیشب انجام داد، عروسکش هم قراره در مقابل صندلی‌های خالی سخنرانی رو دوباره تکرار.
آقای محتشم، شما در صحبتاتون اشاره به امر اطلاع رسانی کردید. فکر می‌کنید با توجه به اینکه بیش از 3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری میگذره، تو چه اندازه این گونه گرد همایی‌ها و تجمع‌ها به امر اطلاع رسانی کمک کرده؟ یعنی اگر بخواید یک نگاهی داشته باشیم به تعداد غیر ایرانی‌هایی که شما را همراهی کردن، فکر می‌کنید آیا تعداد اونها تا حالا بیشتر شده؟
حزب سیاسی جدی در فرانسه نیست که حمایت خودش رو از مردم ایران به هر نحوی نشون نداده باشه. رئیس جمهور فرانسه و ارگان‌های بسیار مهم سیاسی فرانسه کماکان حمایت کامل خودشون را از مردم ایران بدون دخالت در امور داخلی ایران همیشه نشون دادن و حتی دیشب باز رئیس جمهور فرانسه بر این نکته تاکید کردش. مردم عادی هم همینطوره. ما در جشن اومانیته امسال که جشن در واقع روزنامه اومانیته هستش، تقریبا دو هفته پیش بر روی آنتن خود شما هم یک گزارشی ازش پخش شد، تونستیم با یک طیف بسیار وسیع از مردم فرانسوی در ارتباط باشیم. این مهم که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست و این مهم که احمدی نژاد ریاست جمهوری دور دوم خودش رو از مردم ایران دزدیده، این مهم الان برای همه مردم جهان، برای همه آزادخواهان جهان در واقع یک امری بسیار بدیهی شده. همه این رو میدونن و فکر میکنم این نتیجه 3 ماه فعالیت تمامی ایرانیان خارج کشور هستش.
در اینجا مجله شبانگاهی را با رامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. مهرتان پایدار و روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای خستم دم در توی بابای غریبی آدم های در به در آدم های
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
من یاد بغض و بیقرارت،
همیشه من با نگاه کردن به عکست جون میگیره ریشه من توی هر گریه بخنده یه نشون از تو دارم از روی سادگی انگار هنوزم امیدوارم چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیدید چرا تب میکنیم و چه باید کرد؟ پزشکان میگویند تب به خودی خود بیماری نیست، بلکه علامت حضور یک بیماری در بدن آدمی است. اگر تب بالا، دراز مدت و به ویژه همراه با عوارض دیگر باشد، باید با پزشک مشورت کرد و فقط توصیه های او را به کار بست. اما اگر تب به دلیل سرماخوردگی و آنفلانزا باشد، تنها باید استراحت کنید. تازه ترین توصیه پزشکان این است که اگر توانش را دارید و میکشید، تمام وقتتان را در بستر نمانید تا خطر ابتلا به عفونت گوش و سینوس ها را کاهش دهید. و بشنوید از چند راهکار خوب دیگر. اتاقتان را خنک نگاه دارید، لباس گرم نپوشید و لحاف روی خودتان نکشید. تا می توانید آب بنوشید و در روزهای پس از پایان تب خود را در معرض سرمایه شدید قرار ندهید و جدن از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا پرهیز کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. صد دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نورد وون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه می سازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
Oh,
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. نظر شما چی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20442212 2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
از خشت و گل گفت اگه دوستان